اون در برامه در کف و مشروم به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میاری در این جمع که امشب در مجلس نام ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد
وصحبه.
ولا اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همکاران محترم، استادان گرامی، دانشجویان معزز و میهمانان عالی قدر. توفیقی است ششمین حلقه از مجموعه مباحث آسیب‌های نفس با عنوان بت نفس را خدمت حضار عالی قدر پیگیری میکنیم. اما موضوع این که در این نوبت مورد کنکاش و جستار قرار می گیرد، باز هم عنوانیست که بسا ما آدمیان در گرو این عنوانیم و با آن دست و پنجه نرم می کنیم. پدیده تزیین و تسویل که دام مهلکی برای نفس آدمی است. اما چون همیشه من مقدمه ای رو مرتب می کنم خدمت دوستان عزیز و اونگاه تقسیمات و مباحثی که از آیات شریفه قرآن که محور عمده بحث از تقدیم خواهد شد بازگو می کنیم، می توان گفت از برجسته ترین و بالاترین سرمایه ها و ثروت هایی که خداوند به ما آدمیان بخشیده است، سرمایه است به نام فطرت. ثروتی که با هویت انسانی ما برابری می کند و حقیقتاً رقم می زند اصالت وجود و هستی ما انسان ها را. داشته عظیمی که از مهمترین مجاری شناخت برای ما انسان ها نسبت به هستی جهان پیرامون و حقایق آن است. بانک طبقه بندی شده ای از اطلاعات که سواک فعدلک شده است، کاملا تعدیل شده و تصفیه شده است. فطرتی که از درون این فطرت و به سر این ودیعه بزرگ الهی است که انسان به خوبی میتواند، به سهولت میتواند فضائل را، ارزش ها را و خوبی ها را به معنای عام کلمه بشناسد و اون سبا این مفاهیم برقرار کند و در این حال آشنای با زشتی ها و بدی ها و نکبت ها باشد و دقیقا با همین شناخت بالفطره بتواند به سوی این دو دسته از مفاهیم حرکت کند، انتخابگری کند و آشنای با این رازهای زندگی باشد. حقیقتاً این سرمایه فطری سرمایه شگرفی است که خداوند در وجود ما آدمیان نهاده است و بهترین راه و میسورترین راه شناخت همین راه شناختی است که حضرت حق نهادینه در وجود ما انسانها کرده است، در حدی که میتوان گفت اساساً تمامیت دین، تبلور مفهوم دین در بستر فطرت محقق می شود. اگر در کریمه مبارکه روم و آیه سیوم فرمود فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، کاملا مشخص است که خداوند همین فطرت را بستر تولد، رشد و پایایی حتی دین و شریعت معرفی می کند. و نکته جالبتر این که نام خود این مقوله رو هم اگر بنگرید نشان دهنده همه نکته هایی است که در دل اون نهفته است. واژه فطرت از ماده فطر برگرفته می شود و فطر به معنای شق و شکافتن است. هنگامی که پایان ساعت طویل روزداری این دهان سر به مهر رو می شکنید و روزه رو به پایان می رسانید، افطار می کنید. این فطر است، شکافتن است. هنگامی که چاه رو در چرا محرب می شکافند و به اعماق اون فرو می روند، فطر می گویند چنین کاری را. مثل این که این مجموعه سر به مهر درونی انسان و این ودیعه بزرگ الهی همان حقیقتی است که در وجود ما آدمیان شکوفا می شود، منفجر می شود به بیان عامیانه در وجود ما و از دل اون هویت اصلی انسان برون می آید. همین بس است در اهمیت این سرمایه عظیمی که در وجود ما انسانها حضرت باری تعالی از آغاز آفرینش خلقت هر کی که از ما نهفته و قرار داده است. اما مصیبت بزرگ و عظیم ما آنجاست که این فطرت در وجود بسیاری از انسانها مکشوف نمی شود، سربسته باقی می ماند و آدمیان به جای کار کردن با این فطرت به سوی موضوع دیگر و عنوان دیگری میل می کنند که الان اشاره می کنم. این فطرت در وجود ما انسان‌ها به گونه‌ای است که همگانی است عزیزان، یعنی کل مولود یولد علی الفطره. کلام روشن و موجه رسول خداست که همگان این سخن را بازگو کردند. تمام فرزندانی که متولد می‌شوند از مادر، کل مولود یولد علی الفطره، با همین فطرت به دنیا می‌آیند. هیچ تفاوتی نیست در این که همگان دارای فطرتند، یولد علی الفطره. اما این فطرتی که فعلهمها ها فجورها و تقواها، این فطرتی که به سوی خیر میل می کند آشنای بازشتی ها نیز در این حال هست و می شناد شد از درون به نحو بسیار روشن و شفافی تمیز بین زشتی و زیبایی رو با همان نهادینه شده الهی. اما در این حال معلاسف ممکن است در وجود انسان ها تربیت، آثار محیطی مسیر این فطرت رو تغییر میدهد، یعنی آن که میپوشاند چهره فطرت را و فطرت تحت حجاب مقفول و نامکشوف باقی میماند. این نکته غم انگیزی است که در اینجا دیده میشه. اما چگونه این فطرت به کجا میل میکند بعد از این که اون شکوفایی لازم در آن دیده نشود و بهره برداری از این فطرت نباشد؟ از اینجا نقطه عجیبی و غم‌انگیزی در وجود ما شکل می‌گیرد و آغاز می‌شود و آنجایی است که فطرت به سوی طبیعت میل می‌کند و انسان موجود فطرت‌گرا تبدیل به موجودی طبیعت‌گرا می‌شود، یعنی میل، طبع و تن محوری و جسم محوری جایگزین حقیقت فطری بلند و اعلای وجودی انسان می شود. انسان از اون مقام فطرت انسانی تنزل پیدا می کند به مقام تمایل به طبیعت و اعضا و اجزاء طبیعت که محوریت اون رو جسم و تن آدمی تشکیل میدهد. این تقابل بین فطرت و طبیعت مقوله بسیار عظیمی است، بحث های گسترده میطلبد که شاید این گفتار ما و این مجال سخن چندان مناسب با گسترش بیشتر این بحث نباشد. من همین مقدار بازگو میکنم و به نوعی سرفصل ها رو مطرح میکنم خدمت دوستان عزیز. اما در این حال این فطرت رو خداوند آراسته است، همان گونه که خداوند تمام وجود رو زینت کرده است. خوب به جزئیات سخن التفات دارند عزیزان و استدعا می کنم کاملا ششتانگ نکته و مطلب رو دریافت بفرمایید. حضرت باری تعالی بناء خودش رو بر زینت این هستی قرار داده است. ولقد زینا السماء الدنیا، آسمان رو زینت کرده است، آراسته است، زینت کرده است خداوند. آراستگی رو در مجموعه آسمان ها به شهود آدمیان میگذارد. زمین رو حضرت باری تعالی زینت کرده است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، زمین رو هم خداوند و موجودی زمین رو هم با نهایت آراستگی پیش روی همین انسان فطری و فطرت انسانی قرار داده است. همه اون چه ما انسان‌ها بدان نیاز داریم و مورد استفاده و بهره برداری ماست، اون هم زیر مجموعه عنوان زیبای زینت است در نظام آفرینش. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، بگو چه کسی حرام کرده است این زینت هایی که خدا در اختیار بندگان خیش قرار داده است. مراد از زینت ها نعمت های الهی است. تمام نعمت های الهی آراستگی دارد. ما زینت رو در درون خودمون حس می کنیم و در برون خودمون حس می کنیم. ما زینت مادی رو لمس می کنیم و زینت معنوی رو با فطرت خودمون لمس می کنیم. ما هم علم رو زینت می دانیم، هم خط و خال و چهره خوش و زیبا رو زینت شده میبینیم. ما هم طلا و زیورالات رو به نوعی از اون استفاده زینت میکنیم، هم ادب را، شجاعت را و معرفت را. به نوعی مقوله زینت رو خدا بسیار گسترده، زینت درونی، زینت برونی، زینت متصل، زینت منفصل. تمام اقسام این تزین و زینت رو خداوند مطابق با فطرت ما آدمیان پیش روی ما نهاده است. انسانی که با فطرت خیش آشناست، انسانی که این فطرت رو شکوفا می کند در وجود خودش، با همان فطرت به شناخت و آشنایی و ارتباط با طبیعت سیر و حرکت می کند، به راحتی می فهمد این زینت ها رو، لمس می کند، لذت از این زینت ها می برد. از مفهوم علم لذت می برد، از مفهوم ادب لذت می برد، از زیبایی هایی که خدا در وجود نهاده است کمال شعف و خوشنودی و خوشحالی را دارد و کاملا با همین فطرت مواجه با تمام جلال و جمال خلقت و آفرینش می شود. اما در اینجا کار عجیبی شکل می گیرد و پدیده بسیار مهمی آغاز می شود که موضوع بحث ما رو همین عنوان تشکیل می دهد. از اینجاست که یک باره موجودی به صحنه می آید و پای به دانجا می گذارد، مانند همه حوزه ها و صحنه هایی که سعی می کند در پیرامون انسان ها سرکی بکشد و خودی نشان دهد، پای به فطرت آدمیان می گذارد و می آید در مقابل این شناخت فطری و این زینت الهی دکانی رو باز می کند. شیطان به صحنه می آید و در اینجا آراستگی و زینتی رو در وجود انسان و در هستی ایجاد می کند در معارضه و برخورد با اون تزیین و آراستگی الهی، یعنی در قبال اون زینت حقیقی زینت و تزین مجازی آغاز می شود. زینت فطری ما را عقل مورد تأیید قرار می دهد، اما این زینتی که شیطان آغاز می کند زینتی است که مایه و خمیر مایه آن از وهم ریشه می گیرد، نه از عقل و از خرد آدمی. لذا این زینت دوم مطابق و موافق با سلیقه، میل، نفس و هوای آدمی است. از اینجاست که نفس به این تزیین آلوده و ملوث می شود، تن می دهد، پذیرای اون می شود و یه مفهوم جدیدی در وجود انسان معنا اصلا شکل می گیرد. نفس آدمی نفسی می شود که در او اتفاقات نامبارکی می افتد، یعنی اون مقوله فطرت، اون شناختهای فطری، اون انسانی که نام صدق رو که می شنید، یه وفایی که از دیگران می دید، یه سخن صادقانه ای رو که می دید، یه انسانی رو که می دید که درون و برون او یکسان است، یک ظلمی رو که می دید که شامه اون رو منزجر می کرد، امروز دروغ ها، زشتی ها، پلشتی ها، جنایت ها و رذائل و خبائث رو میبیند و هیچ تأثیری هم در درون او ایجاد نمیشود و هیچ تأثیری هم بر جان او نمینشیند. انسانی که هنگامی که مظلومی رو نگاه می کرد اگر توان حرکت داشت بر می خواست، به تمام وجود به حمایت این مظلوم خود رو موظف می دانست. اگر نمی توانست کاری بکند بسا قطره اشکی رو نثار مظلومی می کرد. امروز فاش می نشیند و می بینم و حاشا می کنم، بازی را تماشا می کنم به قول بنده خدا، دیگه کاملا نگاه می کند و حاشا می کند خیلی از مسائل رو، به هیچ تأثیری در وجود او و در جان او دیده نمی شود. این انسانی است که در وجود او فطرت به طبیعت بدل شده است. همه چیز رو از منظر دید طبیعی و طبیعی و تن و جسم محوری در وجود میبیند. شیطان میآید و آراستگی ایجاد میکند در این وجود. مفاهیم مغلوب میشه عزیزان، حقایق دگرگون میشه. آنی که در وجود انسان آراسته بود، آراستگی اون از میان میرود و چیزهای دیگر در نظر انسان و در ذهن انسان زینت و آراستگی پیدا میکند. این آراستگی در همین جا نمیماند در ذهن انسان. این مفاهیمی که ابداً ما را به اون دخلی نبود، این مفاهیمی که به هیچ وجه با انسانیت ما سازگار نبود و فطرت هرگز تمایل به آشنایی، سر و کار و مداخله در این امور نداشت، برای انسان رغبت به اون ایجاد می شود. بعد از اون که زشت چهره زیبا می پوشاند به آن در وجود انسان و نفس تزیین شیطان را پذیرا می شه، کم کم فاز بعدی شروع می شه. آدمی میل می کند و رغبت به این زشتی که لباس زیبا پوشیده است می یابد. از اینجا مفهوم دوم محقق می شه، مفهومی به نام تسویل. تسویل از ماده سؤل می آید به معنای طلب و مطلوب. اینجا جایی است که نفس میشه نفس مسوله، یعنی نفس آدمی به تعبیر نفس شناسان به گونه ای رغبت می کند به همان زشتی ها و پلشتی ها که در حقیقت نتنند، افنند، اما چهره آراسته شیطان بر آنها پوشیده است. البته این فرایند با همون کار همیشگی شیطان شکل می گیرد، کاملا انتفاد دارید. یعنی کاری رو که شیطان شروع می کند ابتداعا از وسوسه است. ابتداعا یه پیام تک می دهد و می رود، مدتی به نم می‌گذارد، این سید زخمی رو می‌نهد تا بار دیگری بیاید سراغ این سید و سری از اون بکشد ببیند چه حال و هوایی دارد. یه پیامی می‌دهد تمام، یه مسیجی می‌فرسته برای ما، یه اسمسی می‌زند، یه ایمیلی می‌زند، شیطان می‌رود. این رو به شکل نپخته، به شکل خام در وجود ما این پیام رو قرار می‌دهد در وجود انسان. ذهن رو مشغول می‌کند این وسوسه، همان گونه که الهام ذهن ما را مشغول می کند. مدتی که می گذرد برای بار بعدی می آید، این وسواس خناس که وقتی در مباحث شیطان اشاره کردیم که خنسه به معنای آشکاری بعد از پنهانی، پنهانی بعد از آشکاری. کسی پشت ستون ایستاده است، یه سرکی می کشد به شما، باز پنهان می شود، این میشه خناس. میاد این وسواس وسوسه‌گر که از درون القاء وسوسه خودش میکند، یه سرکی میکشد میرود. آنگاه برای بار دوم که آمد، این باره میایستد و اون وسوسه رو شروع میکند به پردازش کردن. اینو پردازش میکنه، تبدیل میکند به یه خیال، تبدیل میکند به یه انگیزه نپخته به نام امنیه و امانی به تعبیر ادبیات قرآنی. یعنی یه خیال خام نسنجیده نسخته و یه هوا و آرزوی باهی در وجود انسان با همون ریشه در وسوسه شکل میگیرد. انسان احساس میکند که نه یه تمایلی هم و یه خیال پردازی هایی هم نسبت به اون موضوع خام اولی پیدا کرده است. از اینجاست که دیگه شیطان موفق میشه. هنگامی که امنیت و امانی در وجود ما شکل گرفت، پدیده سوم میآید که تزیین است. حالا شیطان شروع میکند اون زشتی هایی که ما تا دیروز مقابل اون می ایستادیم و جریبان صاحبان اون رو می گرفتیم و یک بار حاضر نبودیم که تن به چنین رفتاری بدهیم، بشنویم مثلا چنین سخن و مطالبی را. در ذهن ما اونچنان و در خیال ما اونچنان زینت میدهد و آراسته میکند که ما هم کم کم به سوی اون میل پیدا میکنیم. آراستگی میآید، زشتی ها جای زیبایی ها رو در خاطر و ذهن پر میکند، کم کم فاز چهارم و مرحله چهارم شروع میشه که تسویل نفس، هم رغبت میاد، میل میاد و بیان دقیق توجیهگری در وجود انسان آغاز میشود. انسان موجه میداند همان نوع امور تزیین شده و ناپسند و زشت را. دیگه تمام است. اینجا نفس گرفتار یه محلکه مهیبی میشه عزیزان. اینجا دیگه شناختای فطری باشگون میشه و میخوام فراتر از این عرض کنم و چقدر غم‌انگیز است این جمله، اما چاره نیست. سخن وجوده. نازنین صاحب نهج البلاغه در دو جای نهج البلاغه این سخن رو به شدت میبینی. یک اونجا که ناله میزند امیر المؤمنین در خطبه 87 نهج البلاغه و بازگو میکند کار این انسان، همین انسانی که من مراحل وجودی اون رو دارم عرض میکنم، بدانجا میرسد که به او باید گفت از صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان. این سخن امیر المؤمنین است. این انسان باژگون شده گرفتار تزیین و تسویل، صورت اون صورت انسان است، اما در جان و دل او هواهای باژگون می‌بینید. دیگه اینجا مردار گندیده هم برای اون فرقی نمی‌کند، برای اون باز هم جلوه دارد. نگاه حیوانی است، دیگه نگاه انسانی است. یه تعبیر عجیبی رو امیر المؤمنین در خطبه در نامه 45 نهج البلاغه دارد که از شگفت‌ترین تعابیر امام است که مربوط به این سخن می شود. سأجهدو، تمام سعی خودم رو می کنم، تمام کوششم رو به کار می بندم، فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس، من هذا الشخص المركوس والجسم المعكوس، تمام تلاشم رو میکنم که زمین رو پاک کنم از وجود این انسان وارونه، از این وجود باژگون. یعنی چه وجود وارونه؟ یعنی وجود باژگون. متاسفانه وجودی که انسانی که در وجود او فطرت پنهان شده است و محو شده است و طبیعت و طبیعت گرامی جایگاه فطرت رو به هیچ اختصاص داده است. انسانی که دیگه مفهوم عدل و صدق و وفا و صمیمیت و محبت برای او رنگی ندارد. آنچه هست چذب است و دروغ است و نیرنگ است و دغل است و فریب است و به نوعی ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران. اما امام شخص خاصی رو اینجا مد نظر دارن، یعنی یه شخص ویژه‌ای رو میگوین که این خصلت‌ها در او دیده می‌شود و او نیست مگر معاویه ابن ابی سفیان. امیرالمؤمنین معاویه رو انسانی می‌داند از همین مقوله‌ای که تزیین شده و تسویل شده به تمام معناست. پس تا اینجا مشاهده فرمودید که قصه غریبی است در وجود ما انسان‌ها عزیزان. بهترین تربیت، من گفتگویی رو با جمعی از دوستان دخیل در امر تربیت بازگو می کردیم که خب به هر حال یه نگاه خاص و شاید مثلا نوی به مفهوم تربیت بود. این دو دوستان اظهار لطف فرمودن، دوستان دفتر، و با عنوان نخل امید راهکارهای تربیت حکیمانه منتشر می کنن و در اختیار عزیزان قرار می گیرن. اساسا موفق‌ترین تربیت اون تربیتی است که مبتنی بر فطرت باشد. هر کجا شما در تربیت پاتون رو از مجرای فطرت اون سو بگذارید محکوم به شکست است. خداوند چنان مایه ای در این فطرت آدمی نهاده است که همه چیز ما را پاسخگوست. به همین خاطر است که باز امام در نخستین خطبه طلایی نهج البلاغه لیستعدوهم میفاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یصیروا لهم دفاعا العقول. تمام رسالت پیامبران رو همین میدونند که انبیا اومدن که این فطرت رو در جایگاه خودش قرار بدن. اگر این فطرت انسان در جایگاه خیش باشد، اگر این مایه های فطری انسان درست شناخته شود و در اونجا که باید به کار بسته شود، این انسان میشه انسان معقول، انسان مقبول، انسان متعالی، انسان متکامل. هر مقدار این که انسان از اون فطرت به طبیعت گرایش می کند، همان مقدار از انسانیت خیش فاسد و فارغ است و جدا می شود. و عرض کردم نقطه اتفاق هم همینجاست، یعنی جاییست که پدیده تزیین به صحنه میاد، جاییست که مقوله تسفیل به صحنه میآید. این کلیاتی که به عنوان مقدمه من عرض کردم. میریم سراغ آیات شریفه قرآن و البته چه باید بکنیم در قبال این تزیین و تسفیل من اشاره میکنم خدمت عزیزان، اما بعد از اون که یه دسته از آیات شریفه قرآن رو خدمت بزرگواران در این مقوله مطرح کنم. من مثل همیشه 8 آیه رو انتخاب کردم از مجموعه 12-13 آیه این که مربوط با این بحث است، که اینها رو با یه ترتیبی خدمت دوستان عزیز در مقوله تزیین و تسویل بازگو و مطرح خواهم کرد. اما باید بگوییم مع الاسف بسیار غم‌انگیز و با حزن این مطلب رو باید بگیم که گویا تزیین راهکار مستمر شیطان است. یعنی اولین نکته‌ای که من مطرح می‌کنم با استفاده از سوره مبارکه نحل آیه 63. سوره مبارکه نحل آیه 63 باید گفت تزیین راهکار مستمر شیطان. تلاه استهزار دارید، سوگند خوردن معنی عجیبی داره، مثل ما نیست که بالاخره هر وقت دیروز چه خوردید، غذا خوردید یا نخوردید، به خدا غذا خوردن، به پیامبر نرخ جهانی قسم حضرت عباس، نه این حرفا نیست. نگاه به سوگند در مفاهیم دینی ما چیز دیگری است اصلا. اگر خدا در جایی در قرآن قسم میاد میکند بدونید قصه چیز دیگری است. تلاه، اونم تلاه، نه والله، نه بالله. شما از جهت فونتیک دقت کنید، والله، بالله، تلاه. شما بار فونتیک کدوم رو شدیدتر و قویتر میبینید؟ تار، تلاه، تلاه. یعنی وقتی خدا میخواد چکش رو بکوبد با تا قسم سوگند یاد میکند، تلاه، لقد ارسلنا الى امم من قبلك، حجت رو پیامبر ما بر همه امتهای قبل از تو تمام کردیم، رسولان الهی اومدن. میدونی چه اتفاقی افتاد که انسان ها در قبال تعالی به پیامبران ناموفق و ناکام شدند؟ فزین لهم الشیطان اعمالهم. اما شیطان آمد اعمال نفسانی انسانها را، اعمال طبیعی را در قبال اعمال فطری زینت کرد در ذهن انسانها. فهو ولیهم، اینها پذیرفتند تزیین شیطان را، لذا ولایت شیطان بر اینها تثبیت شد، شدند دوستان شیطان، تحت اختیار شیطان. فهو ولیهم الیوم و لهم عذاب علیم. پایان اونها هم مشخص است که دوزخ و عقوبت الهی است. پس واقعا شیطان از همینجا شروع می کند و با همه امتها این چالش و درگیری رو داشته است و این موفقیت رو هم یافته است. تزیین می کند و باز من تکرار می کنم چون فکر می کنم یه مقداری ملموستر اگر مطلب رو بگیم. ببینید قبح رو ما در وجود خودمون حس می کنیم. یه کودک رو شما نگاه کنید، یه عزیز 10 ساله، 9 ساله، 12 ساله خودمون رو، وقتی یه دروغی رو به پدر و مادر میگه احساس رنجش روحی دارد، متوجه که این دروغش رو باید بپوشاند، کاری میکند که این دروغش لو نرد، این دست جیب پدر میکند. این مشکلیه که در یه برهه خاصی از سن نوجوانان گرفتار اون میشن. حالا ریشه این چیز چرا اینها خیلی بحثای ظریف و دقیقی دارد. این فرزند، این آزاده، این دختر خانم دست میبرد به کیف پول مادر، به جیب پدر یه مبلغی رو برمی‌دارد، تمام همتش داره صرف میشه که اینها متوجه این کار نشن. چرا؟ چرا میخواد تمام وجودش رو صرف میکند که این دروغش رو بپوشاند؟ چون کاملا فطرت او بیدار و هوشیار است، زشتی دروغ را میداند، قباحت سرقت رو، بدون اجازه این پول رو برداشتن رو میداند و داره این فطرت تلاش میکنه که این رو برگردونه، اما داره در قبال این فطرتش چه میکند؟ مقابله میکند، ادامه پیدا میکند این حالت. اما اگر اومد تربیت، محیط کمک نکرد به این فطرت، این آزاده، این دختر خانم رشد پیدا میکنه، سن بلوغ رو هم طی میکند، اما میبینید کار رو از فلان باند سرقت سر در میآورد، یعنی کار به دنجا رسیده است که فطرت کاملا مدفون شد. این عمل در ذهن او دیگه قبح نداره، یعنی دیگه این کاری که انجام میده با کمال افتخار انجام میده، یعنی لذت میبره، لذت میبره از این سرقت. اصلا تمام لذتش سرقت است. ما داریم در مملکت خودمون بسیاری از سارقان حرفه‌ای هستن که اینها نیاز مالی ندارند اصلا. اینا دیگه از بیچارگی به قول من خدا اون هفته میگفتم گدایی نمیکنن، اینها از بیکاری سرقت نمیکنن، نه اوضاع مالیشون هم درست است. سرقت به عنوان یه لذت اینهاست. زین لهم الشیطان اعمالهم، برای اینها این زشتی تزیین شده. اینها اگر بتوانن کسی رو به زمین بزنن، این رو به عنوان چی میدونن؟ به عنوان یه هنر، به عنوان یه زرنگی، به عنوان یه کار شایان توجه، این رو با افتخار، به عنوان یه عمل عرض به خدمتون جالب توجه، خودشون خاطراتشون رو نقل میکنن برای دوستانشون. بعد اینا سر در میارن، چهره های جهانی میشن، گاه خیلی شناخته میشن، زندگیشون فیلم میسازن ازشون. بعد اینها میشن سوژه فیلمنامه ها، کارگردان ها روی اینها کار میکنن، آقای اسپیلبرگ ها و امثال اینها میان از اینها شخصیت میسازن، اسطوره درست میکنن و سر از اینجاها در میارن. دقیقاً این مرحله شکل میگیرد. قدم اول، شیطان کاری میکند که اون قباحت در وجود ما ترزل پیدا میکند. این نکته رو خیلی باید جدی بگیریم. من الان در راهکارها عرض میکنم خدمت عزیزان. و این هنر رو بدین شیوه انجام میده شیطان. عادی سازی میکنه ابتدا جرم رو در نظر ما، یعنی برای اینکه قبحش بخواد برود ابتدا باید عادی باشه. یه مرتبه شما این صحنه رو میبینید براتون خیلی زشت است، اما اگر این صحنه رو شما در روز یه مرتبه در روز دیدید که یه ماشین این تخلف بسیار بد رانندگی رو انجام داد، اما اگر شما در هر خیابان این شهر که رد شده دیدید نه این حرکت خیلی شایع و معمولی است، همه راننده ها دارن اینطور رانندگی میکنن و یه امر کاملا جاری در جامعه است، بعد برای شما چالش پیدا میکنه. اگر شما یک بار این صحنه رو دیدید شب که اومدید تو تفکرات و گردش کارهای روزانه خودتون اون حرکت رو خیلی هایلایتش میکنید، خیلی برجسته میبینید، اما اگر 50 مرتبه این تخلف زشت رانندگی رو دیدید چی؟ اصلا توجه بهش ندارید دیگه. این کار شیطان است. یعنی شیطان برای مقدمه قبح زدایی اول چه میکند؟ عادی سازی میکند. چه تکرار؟ عادی سازی. هنگامی که یه عملی تکرار شد و عادی و عادت شد، دیگه زمینه های قبح آن برای ما از میان می رود، قبح رو بر می داره، بعد شروع می کنه به مرحله بعدی. کافی نیست این، باید این عمل زشت تزیین بشه، آراسته بشه. حالا این اتفاق نامبارک می افتد، دیگه قباحت قبح تبدیل به حسن می شود، زشتی تبدیل به زیبایی می شود. به این آفت عمده و مصیبت بزرگی است که گریبان ما رو خواهد گرفت. بعد دیگه حالا شروع می کند به ایجاد اشتیاق و شوق، بعد می شه همون مقوله افتخاری که در آن وجود داشت. مشاهده فرمودید این نکته رو قرآن بازگو می کند. حالا مثل این تعبیر رو شما در سوره مبارکه انعام آیه 43 دارید، من نمی خونم آیات رو، مراجعه می فرمایید. در سوره مبارکه انفال شماره 48 داریم، در سوره مبارکه نمل آیه 24 داریم. 4-5 جا خداوند به صراحت این نکته رو در قرآن مطرح میکند. دو، واقعا میتوان گفت تزیین عامل باز ماندن از سبیل و صراط مستقیم است. اون یه راهکار مستمر شیطان اول، این دو، و عادن و سمودا سوره مبارکه عنکبوت آیه 38، و عادن و سمودا. نگاه کنید، نگاه تاریخی داشته باشید، گذشته رو ببینید. و قد تبین لکم من مساکنه، ما کاملا تمدن اینها رو برای شما باز کردیم. آنان که منکرند بگو رو به رو شوند. میتونید از اردن هاشمی وارد سرزمین عربستان بشید، به طرف طائف حرکت کنید، مواجه میشید با منطقه توریستی و منطقه عمومی واد القرا، سرزمین قوم سمود، و این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و سمود. منطقه احقاف جنوب یمن، سرزمین عاد، به عنوان دو شاخص اعراب باعده، یعنی بیش از 4000 سال قبل، 5000 سال قبل. و آدم و ثمود وقد تبین لكم من مصائره و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان همین معامله رو با اونها کرد، فصدهم عن السبیل، نتیجه آن شد که اینها از سبیل و از صراط فطرت و انسانیت و هدایت باز ماندن. و کانوا مستبصرین، این اتفاق وقتی افتاد که اینها میتونستن اینطور نباشن، داشتن اون فطرت رو، میتونستن درک کنن، اما چشم رو بستن، میل به طبع کردن و فطرت رو در وجود خودشون پوشاندن و نامکشوف باقی نهادن و شد شخص معکوس و جسم مرکوس به تعبیر امیرالمؤمنین. سه، تزیین دل، شروع خیالات باطل. عجیب این قصه که عرض می کنم و این حکایت این آیه، وقتی شیطان آغاز به تزیین نمی کنه، اصلا میاد این توهمات، میاد این خیالات و افکار باطل در وجود انسان. سوره مبارکه فتح آیه 12، بل ظننتم ان لم ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم، خداوند نسبت منافقین میگوید شما گمان میکردید پیامبر که به این غزوه و جهاد رفتن دیگه بر نمیگردد، دیگه باز نمیگردد همراه مؤمنان به مدینه. چطور؟ چرا این خیالات براشون اومد؟ و زین ذلک فی قلوبکم، و این تزیین شد در قلبها و جانهای شما، و ظننتم ظن السوء، و این تزیین موجب خیالات و گمانهای باطل و واهی، و کنتم قوما بورا، ملیتی هم شد که شما قوم بور شدید. البته این بور بوری نیست که ما سفید و بور داریم، بالاخره این بور بور عربی است، این باره یه بوروست، این همان زمین بائر و زمین دائر است، یه زمینی که بسیار سرزنده و بسیار مستعد کشته است، این میشه زمین دائر. وقتی که هیچ اثری در اون نیست، که زمین شورا حاصل بر نیارد، در اون تخم عمل زایع مگردان، میشه زمین بائر. و کنتم قوما بورا، یعنی اون فطرت و استعداد درونی شما دیگه اصلا شکوفا نشد، سرمایتون رو از دست دادی. عجیب این آیه، من صدام کنم یه بار دیگه دقت کنید، تزیین که اینجا فعل مجهولم آورد قرآن، برای اینکه فکر ما رو بیشتر مشغول کنه که این تزیین از کجا میاد. تزیین موجب میشه که انسان به خیالات باطل، توهمات واهی، افکار مسموم و ناپسند رشد پیدا میکنن در وجود انسان. چهارم، آشنایی با ابزارها و راهکارهای تزیین، آشنایی با ابزارها و راهکارهای تزیین. این همان آیه است که ابتداء گفتار قبل از شروع عرایض بنده تلاوت شد. و این آیه از آیات عجیب قرآن است. سوره مبارکه آل عمران آیه 14، زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع حیات الدنیا والله عنده حسن المآب. دقت بفرمایید لطیف این آیه، آراسته شد. زینه، زینه فعل مجهول است، چه کسی این را آراسته است؟ چیست این آراستگی؟ در چه حوزه هایی این زینت دامن ما رو میگیرد؟ زین للناس حب و شهوات، آراسته شده است برای مردم حب و علاقه به کشش ها و شهوت های درونی، من جمله از برجسته ترین اینها من النساء، شهوت جنسی، توضیح میدم، والبنین کشش به فرزندان، والقناطیر المقنطره قنطار، به اصطلاح عرب پوست گاوی که درون اون رو پر از طلا کنند. این همان است که خدا در باب زنان میگوید که اگر مهر اینها رو قنطاری قرار دادید و هنگام جدایی و طلاق حق گرفتن اون رو ندارید، پس گرفتن اون رو ندارید، همون قنطار رو هم به اونها بدید و از اونها واپس مگیرید. و والقناطین المغنطره ثروت ها سرمایه، حالا طلا یا نقره به عنوان دو نماد اقتصادی از دیرباز در بین انسان ها بوده است. والخیل المسومه این امکانات و موقعیت هایی که ماشین و اسب هایی که در گذشته اینها رو چه می کردن؟ داغ می کوبودن بر کفل این اسب و این مشخص می شود. این ماشین های پلاک شده عالی مدرنی که عرض به خدمتون داره تو این خیابان ها و تو دنیا در سطح زمین در حال حرکت و سیر هست. والانعام والحرث چهار پایان، کشاورزی، دامداری، دامپروری، ذالک متاع حیات دنیا، اینا یه سرمایه‌هایی است برای این چند روز دنیا. اما والله عنده حسن المآب، این خداست که در نزد او بهترین حسن برای بازگشت و رجوع نیک شما انسان‌ها قرار داده شده است. حالا من مرور کردم، برمیگردم، این آیه خیلی مهم است، با توجه به زمان من می‌خوام این آیه را قدری توضیح بدم. از مواردی که بین مفسران خیلی انقلتقیل و جیر و دار فراوانیست همین آیه است. بزرگان، پهلوانان میدان تفسیر پنجه به هم انداختن در اینجا و مچگیری از هم کردن. آیا این مزین کیست؟ این تزیین، تزیین خداست یا تزیین شیطان است؟ آیا خدا تزیین کرده است این امور رو در دل انسانها؟ صاحب مثنوی میگوید زین للناس حق آراسته است، زان که حق آراست نتوانست جست. زیند ناز حق آراست است، یعنی میگه فاعل این تزیین کیه؟ خدا، مزین خداست. در کلام عرب به آرایشگرهایی که خیلی مسلطن تو آراستنی، اونها که این عجوز عروس هزار داماد میکنند، به اونها میگن المزین. همین الان احمد حسن مزین، نوشته بالاش احمد حسن مزین، اسمش اونجا نوشته این آقا خانوم مزینند، مزینند. مولوی میگوید مانند بعضی از بزرگان که تزیین کننده خداست، بعضی میگه نه نه نه، به دلیل اینکه آقا اینجا حب و شهوات است، او حب شهوت چه معنا داره که خدا زینتش کند؟ زادت متاع حیات دنیا، اینا سرمایه های پست دنیاست، این چطور خدا این رو تزیین میکند؟ این تزیین همان تزیین شیطانی است. بنده عرض میکنم این دو تزیین است، بستگی دارد به این که ما نگاه فطری به آیه داشته باشیم یا نگاه طبیعی. اگر ما با فطرت سراغ آیه بیاییم، این تزیین الهی است، زین للناس، خدا آراسته است برای فطرت ما، برای نیاز فطری ما حب و شهوات را، تمایل به این کشش های درونی رو. خدا اگر در وجود ما آتش رو قرار نمی داد، ما می مردیم عزیزان. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا به جوشد آبت از بالا و پس. اگر آتش نمی بود که ما زنده نمی بود. اگر میل به غذا و گرسنگی نمی بود و انسان تمایل به خوردن نمی داشت که زنده نمی ماند. اگر تمایل به جنس مخالف و قوای جنسی نمی بود و شهوت جنسی نمی بود که امروز ما در این کره خاک نبودیم و نسل انسان منقرض می شد. این امر الهی است. ما تلذذ الناس و به شیء فی الدنیا و الاخره بلذت من النساء، مشابه این تعبیر رو داریم. بالاترین لذتی که خدا، لذت حلالی که خدا در دنیا و آخرت برای انسان ها قرار داده است، همین شهوت جنسی است. صراحتا از زبان رسول خدا حدیث رو خدمت دوستان عزیز باز میکنم. دیگه الان وقتی این نیست، اینو در بحث های دیگه از من شنیدید، یعنی اینو در بحث زن و مرد در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود در آمفی‌تئاتر دانشکده اقتصاد که اون سالها بحث رو مطرح می‌کردیم، اونجا گفتم. من یه مراجعه بفرمایید به اون گفتارهای مقوله زن و مرد، اونجا مفصل توضیح داده شده که یعنی چه این مقوله و این چه فرصتی است خدا در اختیار انسان قرار داده است. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، شما یه جا مودت رو میبینید، اون هم بین خودتون و اولیاء خدا. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. جای دومی که میبینید بین ارتباط زن و مرده، و جعل بینکم مودت و رحمه. این چه سنخه ارتباطی است که از اون جنس نامگذاری میشه. خیلی فکر میخواد، خیلی دیده را باید شست، خیلی باید جور دیگری نگاه کرد به این ارتباط و به این مفهوم. و اسفا، اما از اون طرف می تواند این تزیین شیطانی باشد. هنگامی که این تبدیل میشه به چی برای انسان؟ طبیعت. میشه ما ازر، قال رسول الله، ما ترکت بعدی فتنتن ازر علی الرجال من النساء. من که رفتم امت، آن به شما توضیح میدم که فتنهی بدتر بین شما نیست مگر فتنه ابتلاع زنان به مردان، مردان به زنان در مسائل شوم به شکل شوم جنسی ها. یعنی بالاترین آفت میشه آفت جنسی در جامعه. جوان رو میگیرد، زن رو میگیرد، مرد رو میگیرد، میانسان رو میگیرد، گاهی هم که عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زند، دامن اونها رو هم گاه میگیرد، بالاخره دیگه بی نصیبشون نمیگذارد. عجیب است این قصه. میتواند جنبه ما ازرب یعنی بدترین زیان باشد، میتواند بالاترین نعمت باشد. پس اگر خدا تزیینش کند، یعنی در خدمت فطرت انسان باشد، اما اگر در خدمت جسم و طبیعت بود میشه چی؟ میشه تزیین شیطانی. و بقیه این مقولات هم همین است، یعنی چه در مقوله اون چه شیطان می آراید اون رو میلهای درونی ماست، این نماد و نمونه بارز اون بود. ثروت‌های طبیعی است، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، میشن زینت. حالا اینها اگر همان میشود که همیشه اشاره کردیم، مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خاندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. آیا این مال راکب است یا مرکوب است؟ شما سوار مالید یا مال سوار شماست؟ افسار مار در کف من است یا افسار من در اختیار مال است؟ میشه یکی طبیعت، یکی فطرت. یکی این میشود به اون، دیگری آن میشود. یکی میشه تزیین الهی، دیگری میشه تزیین شیطانی. حالا اموال و کشاورزی و دامداری، تمام این حوزه ها رو مطرح فرمود. پنج، خب بعد از تزیین حالا نوبت چی شد؟ تسویل. فرق بین تزیین و تسویل چی بود در نفس انسان؟ نفس فطرت رو ول می‌کرد، دیگه براش این قبایح و زشتی‌ها می‌شد زیبا، اما هنوز رغبت و میل پیدا نکرده. اگر کشش و میل پیدا می‌کرد می‌شد تسویل از ماده سول. سوره مبارکه نامیده شده به نام پیامبر اسلام، سوره مبارکه محمد صلوات الله آیه 25، من الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم و املا لهم. کسانی که باز میگردند از حقیقت، از فضیلت، از فطرت پشت میکنند و بیرون میان، ارتداد میکنند، باز میگردند به زشتی ها و بلشتی ها و کفر بعد از ایمان، این نیست مگر آن که از شیطان و سبل الله. کاملا هم تبیین شده از هدایت برای اینها هست تو فطرتشون، اما شیطان و سبل الله این تسلیل و ترغیب شیطانی است و این میلی است که شیطان ایجاد میکند، رغبتی است که او بعد از تزیین ایجاد میکند. شش، تسلیل موجب اعوجاج و انحراف شناخت، یعنی عاملی که دیگه شناختهای ما رو باجگون میکنه. سوره مبارکه طه، ماجرای غم‌انگیز سامری، موسی، بنی اسرائیل، ارتداد، گوساله پرستی. آمده از جناب موسی داره با بنی اسرائیل با سامری صحبت میکنه. سامری چی شد؟ قال بصرت. استدام کن، دقت کنید، الله اکبر. قال بصرتو بما لم يبصروا. من سامری شناختهایی پیدا کردم در بنی اسرائیل که هیچ کدام از بنی اسرائیل به این مرتبه از شناخت من نرسیدند. من خیلی آگاه شدم موسی، اطلاعات من خیلی بالا اومد نسبت به بنی اسرائیل، اما از این شناخت چگونه استفاده کردم؟ به جای اون که اولین جرونده و اولین باورمند به موسی باشد، اولین کسی شد که مقابل موسی ایستاد. فقبضت قبضة من اثر الرسول. یه مقداری شیوه رفتار تو رو تأثیراتی که تو تونستی از اونجا در بنی اسرائیل اثر بگذاری، من انتخاب کردم، نفوذ کردم، فنبست ها بد ول کردم، خوب که کار خودمو کردم، محبوب شدم، بد شدم خودم. چرا؟ کزاده که سب ولتلی نفسی، تمام اینها تسویل نفس من بود، نفس من نفس مسبله شد، برا من آراز جا طلبی من رو در قبال تو موسی نتونستم نفوذ تو رو ببینم، برا من آراست بازگرداندن این مردم رو به گوساله آپیس، نشاندن به پای گوساله آپیس. یعنی این شناخت چی شد؟ بصورت و اون بصیرت و شناخت، اما تسویل این شناخت رو بدل کرد به چی؟ به جای اون که در صف حق باشد، در مقابل حق و فضیلت ایستاد، فطرت رفت و طبیعت تقویت شد. هفت، و خلاصه کنم سخن را، تسهیل عامل تسهیل و آسانسازی جرم و جنایت. خیلی راحت انسان آسانه. گاهی شما تصور میکنید الحمدلله به لطف الهی، گاهی پیش خود میگید چطور تونسته این انسان این کار رو بکنه، چطور این پدر فرزند خودش رو کشته است، سوراخ سوراخش کرده، چطور این فرد تکه تکه کرده است این زن رو، این مرد رو، چطور این قطعات بدنش رو، اصلا تصور بدنتون میلرزه تصورش میکنید. سپاس خدای را که شما فطرتتون قوی است، دارید با شناخت فطری نگاه میکنید به مسائل، اما وقتی که فطرت میره و تسویل تزیین کاری میکند که چیزی نیست، گفت آب خوردن است. و جا او، سوره مبارکه یوسف آیه 18، و جا او علا قمیصهی به دم کذب، این برادران آمدن با پیراهن خونالود اما خونه دروبین، یعنی نگاه کرد چی شده است، یوسف دریده شده است. پدر یه نگاهی کرد گفت عجب گرگ مؤدب با نزاکتی بوده است، چون خیلی مؤدب دکمه های پیراهن رو باز کرده در آورده، بعد یوسف رو خورده و خونش رو به این پیراهن مالیده. نه پیراهنید گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده، مگه میشه؟ جا او انا قمیصهی به دم کذب قال، نه این نیست، میدونید چی شد؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، نه این جنایتی که شما با برادرتون کردید نفستون اینو برای شما چی کرد؟ تسویل کرد، یعنی آراستش بدم تمایل پیدا کردید، انجام دادید، حالا هیچ باکی هم ندارید، ملامتی هم ندارید. جنایت را برای انسان آسان می کند. اما وظیفه من فصبر جمیل، می دانم چه بکنم، والله المستعان علی ما تصفون. از خدا یاری میگیرم بر این دروغ ها که میگویید. آخرین آیه، تسهیل تسویل عامل استمرار جرم و جنایت، یعنی این دیگه عاملی میشه که ما مصر بر جنایت و یزشتی میشیم. متاسفانه باز هم همان سوره، باز هم همان تعبیر، سوره یوسف آیه 83، اون آیه 18 بود، این آیه 83. خب این برادرا بار دومی است که پدر این حرف رو داره بهشون میگه، باز هم اینها دارن خطا میکنن. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، باز شما مجدد با همون تصویرتون دارید خطاتون رو تکرار میکنید و به من دارید دروغ میگید. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، مثل این که در قبال این تسویل نفس صبر یه فرصته. فصبر جمیل اصا الله ان یأتینی بهم جمیعا، من دلداده بهانم که خدا یوسف و برادر و همه اینها رو برای من بازگرداند. انه هو العلیم الحکیم. این مجموعه 8 عنوانی که من در تزیین و تسویل مطرح کردم، یک جمله و بحث انتهایی من. در قبال این تزیین و تسویل چه باید بکنیم؟ گریبان هممون رو میگیرد. راهکار چیه؟ راهکار مقابله و برون آمدن چیست؟ خیلی روشن و واضح است عزیزان. شناخت این فطرت، شناخت نفس و امکانات فطری، یعنی اولین قدم تعلیم و معرفت النفس، معرفت الفطره. شناخت قوت، توانمندی ها و ظرفیت های فطری که در وجود ما نهاده است. خداوند این متاسفانه غمه، درده. بارها گفتم این بیت رو، واقعا قیمت هر کاله دانستی که چیست؟ قیمت خود را ندانی ابلهی است. یکی بدونیم تو نمیدونم بورس فلان شیکاگو، نمیدونم تو بورس کجای داو جونز فلان تو چی خبره، آه کجا چند درصد این آمده شاخصش پایین اون رفته بالا، اما هیچ از این بورس خودمون خبر نداریم، نمیدونیم چه خبره تو این وجود، نمیدونیم خدا چه سرمایه عظیمی رو. برگردید به اول سخن، بالاترین ودیعه خدا در وجود ما این فطرت و امکانات فطری ماست. اگر ما دستمون برسه به این فطرت و بشناسیم این فطرت رو، به اوج سر میزنیم و سر میکشیم. قدم اول تعلیمه، همون که یتلو علیهم آیاته یعلمهم، قدم اول. قدم دوم، حالا که رفتیم تو این فطرت، باید با این فطرت کار کنیم. بعد از تعلیم میشه نوبت تزکیه، راهکار دوم در قبال تزکیه. یعنی میدونیم فطرت آشناست با خوبی ها و آشناست با زشتی ها. شعاع فطرت میفته، فجور دیده میشه زیر نور فطرت. حالا باید فجور را از جان بدر کنیم. خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. دو، هیچ چاره نیست جز کار کردن با نفس و تهذیب و تزکیه. واقعا پالایش نفس. سه، از مهمترین مسائلی که ما را از فطرت میکشاند و دور میکند عزیزان، میلهای دنیوی است. اینا اصلا روشنه ها، این کاملا دیگه نیازی است من توضیح بدم برای شما. اینها هیچ نه به مقوله ما کاهش تلاش اقتصادیمونو کم کنیم یا ما توسعه اقتصادی نداشته باشیم، اصلا ربطی به این مقوله ها نداره. انسان میتواند اقتصادی ترین فرد این کشور باشد اما زاهدترین فرد این کشور باشد. میتواند 37 حلقه چاه در مدینه حفر کند اما به یکی از اونها دلبستگی نداشته باشد. میتونه آبار و علیین رو در اطراف مدینه و مسجد شجره تا الان ببینین تابلوی اون رو، اما غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. میتونه اینطور انسان زندگی کنه؟ این نه به این معنی که ما نیاز نیست این کارا رو بکنیم. نه، اشتباه نکنیم. طبیعت و فطرت خلط نشن برامون. این خیلی مهمه. توجه داشته باشیم در شیوه نگاه و گرایشمون به دنیا عزیزان. این خیلی. مست نشیم. جذب نشیم. مغرور به دنیا نشیم. سومین نکته در سیاست استفادهمون از دنیا. چه باید بکنیم که محو دنیا نشیم؟ خدا میداند. تجمل گرایی، مسابقه در مصرف، اینا عواملی است که انسان رو میبرد هر جا که خاطر خواه است. و میشه همون تعبیر زیبای دینی خودمون، زهد به معنای واقعی، یعنی مصرف تولید بیشتر، مصرف کمتر. سه، چهارم، پیشگیری بهتر از هر گامی است. مسلم باید کاری کنیم که پیشگیری کنیم از تزیین و تسویل، از مقدمات شروع کنیم. پیشگیری در ادبیات قرآن چه نامی دارد؟ تقوا. درود بر شما. پس راهکار چهارم چیه؟ تقوا. تعلیم، تزکیه، زهد، تقوا. هیچ باکی نیست در قبال این چهار رکن، هیچ باک و دلنگرانی از تزیین و تسبیل شیطان در وجود انسان باقی نمیماند. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. دلنگران بودم که چه انتخابی رو امروز در پایان این بحث داشته باشم خدمت عزیزان. دیدم مناسبت ایام در آستانه عید بزرگ فرخنده قدیر بودن اقتضا میکند که انعکاس دهنده ارادت به ساحت مقدس شخصیت امیرالمؤمنین از مثنوی باشم. لذا همون حکایت آشنای ذهنی شما رو من برای یه بیتش دو بیتش میخونم، اما شیرین است که یه چند بیت رو هم قبل از اون ابیات بخونم و خدمت دوستان تقدیم کنم. گفت من تیغ از پی حق میزنم. دیگه میدونید جایی که داره جواب و خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو انداخت بر روی که ما سجده آورد نزد او در سجدگاه. داره جواب این رو میدهد. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا، ما رمیت از رمیتم در حرا، من چو تیغم وان زننده آفتاب، رخت خود را من ز ره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. نمیشه از این زیباتر گفت. غیر حق را من عدم انگاشتم، سایه ایم چت خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب، من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. من که با شمشیرم کسی رو نمی کشم، من با شمشیرم زنده می کنم، خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا، کهنیم کوهم کاه، کهنیم کوهم، اما چه کوهی؟ زهلم و صبر و داد، کوه را کی در رو باید تند باد، آن که از بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست، باد خشم و باد شهوت باد آز، بردورا که نبود اهل نماز. نماز اینجا معنای صلات نیست، به معنای تواضع و خضوع در پیشگاه حق. کوهم و هستی من بنیاد اوست، برشوم چون کاه بادم یاد اوست، جز به یاد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من، خشم بر شاهان شه، خشم بر شاهان شه ما را غلام، خشم را هم بسته هم زیر لگام، تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است، غرق نورم گرچه سختم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب، ولو خاکزاده‌ام اما من اون روزه رضوانم، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب، چون درآید علتی اندر قضا، تیغ را دیدم نهان کردم سزا، تا احب لله آید نام من، تا که ابغض لله آید کام من، تا که اعطا لله آید جود من، تا که امسک لله آید بود من، بخل من لله عطا لله و بس، جمله لله هم نیم من آن کس، فقط من از آن یکی هستم، جمله لله هم نیم من آن کس، وان که لله می کنم تقلید نیست، نیست تخییل و گمان، جز دید نیست، اجتهاد و از تحری رستم، آستین بر دامن حق بستم، گر همی پرم همی بینم مطار، بر همی گردم همی بینم مدار، بر کشم باری بدانم تا کجا، ماهم و خورشید و ماهم و خورشید پیشم پیشوا، بیش از این با خلق گفتن، دیگه بیش از این نمیتونم بگم، بیش از این با خلق گفتن روی نیست، بحر را گنجایی اندر جوی نیست. گفت امیرالمؤمنین با آن جوان که به هنگام نبرد ای پهلوان، چون خدو انداختی در روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من، نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا، تو نگاریده کف مولیستی، ای کافر وجود تو مخلوق خداست، تو مخلوق خدا، و من آینه خدایی را نمیتوانم به غیر اذن خدا بشکنم، من با نفسم نمیتونم تو را از بین ببرم، باید نفس من از میان میرفت که به اذن الله شمشیر بر رخ تو بکشم و تو رو بشکنم. تو نگاریده ای کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی، نقش هم را نقش حق را هم به امر حق شکن، بر زجاجه دوست سنگ دوست زن، زجاجه یعنی آینه شیشه، اگر میخوای شیشه خدا رو بشکنی باید به اذن خدا بشکنی. گبر این بشنید و شد نوری پدید. این کافر شنید سخنان علی را. گبر این بشنید و نوری شد پدید. در دل او تا که زناری برید. دست از کفرش برداشت. حالا ببینید من برم یه بیت دو بیتش خوندم. گفت من تخم جفا می کاشتم. من تو را نوعی دیگر پنداشتم. من به تو جور دیگری نگاه می کردم علی. تو جور دیگری در نظر من تعریف شده بودی. شیطان تزیین و تصویری که در وجود من کرد، من علی را از لون و جنس دیگر نگاه می کردم، نه از زاویه علی. تمام بدبختی های عده‌ای که مقابل اهل حق ایستادن همینه دیگه در طول تاریخ. گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوعی دیگر پنداشتم. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. فکر نمی کنم در ادب پارسی به این زیبایی داشته باشیم. تو ترازوی احد خوب بوده ای. قل هو الله احد. علی تو هم در عالم بشر قل علیون احد. در عالم مخلوق تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. از القاب امیر چیست؟ السلام علیکم یا میزان الاعمال. تو تبار و اصل خیشم بوده ای علی، تو فروغ شمع کیشم بوده ای. من غلام آن چراغ چشم جو که چراغت روشنی پذرفت زو. من غلام موج آن دریای نور که چنین گوهر برآورد در ظهور. عرضه کن بر من علی، اجازه میدی منم با تو هم عقیده بشم، همراه بشم؟ عرضه کن بر من شهادت را که من مر تو را دیدم سرفراز زمان. قرب 50 کس ز خویش و قوم او عاشقان سوی دین کردند رو. کاری که امیرالمومنین کرد دیدگاه این انسان رو عوض کرد. در کنار اون 50 کس هم از قوم او تزییر و تصویر رو به کناری نهادن، آمدن قرب 50 کس زخیش و قوم او عاشقانه سوی دین کردند رو. او به تیغ حلم چندین خلق را و خرید از تیغ و چندین خلق را. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، برز صد لشکر ظفر انگیزتر. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کند الله اعلم به ثواب. ای دریغا لغمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. پایان دفتر اوله که دیگه اندیشه مولوی چی شده؟ ته کشیده است. میگه این مشکل از اونجاست که من دیشب جایی بودم و چیزی خوردم که گمان میکنم دیگه توان گفتن ندارم. ای دریغا کاش نمیخوردم. لغمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. تا خوب است دیگه نگم. آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خوش کند. آن که تیره کرد خود صافش کند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.